قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. چهارمین بحث از مباحث مربوط به بند 26 دعای جوشن کبیر را با یاری خدا آغاز می کنم که عنوانش هست یا رب المشعر الحرام. مشعر یه معنای لغتی دارد و یک معنای اصطلاحی. در معنای لغتی مشعر می‌فرمایند یکی از مکان‌های ارزشمندی است که خداوند متعال در مکه مکرمه قرار داده و نام دیگر آن رو مزدلفه هم می‌گویند و برنامه‌های خاصی در آن اجرا میشه که حالا ما در قالب چند جمله قرآنی در یه دونه آیه از آیات قرآن مطرح شده از مشعر الحرام و همین یک آیه هم ذکر شده جای دیگری در قرآن از این نام خبری نیست. اون هم در سوره بقره آیه 98 خدا می فرماید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یعنی بر شما هیچ گناهی نیست که در طلب روزی پروردگار خودتون برایید و به دنبال روزی بگردید. بعد می‌فرماید فإذا افضتم من عرفات، وقتی که از صحرای عرفات روانه شدید و حرکت کردید، فاذكروا الله عند المشعر حرام، خداوند متعال رو در مشعر یاد کنید. وذکروه کما هداکم، خدا رو به یاد بیارید همانطوری که قبل از آنی که هدایت بشید و به بیراهه می رفتید اونچنان خدا رو یاد می کردید. و ان کنتم من قبله لمن الضالین، قبل از آنی که شما بیاید و در عرفات و در مشعر خدا رو یاد کنید، مطمئنن از افرادی بودید که گمراهی در شما یقینی و علنی بود. در این آیه شریف خداوند متعال به مردم هشدار می‌دهد و می‌فرماید که شما باید
بدونید که مشعر یک سرزمین بسیار مقدسی است که درش تنها چیزی که باید مطرح بشود یاد و ذکر خداست.
اما بیان مطلب رو ما از اینجا شروع می‌کنیم که یه سلسله برنامه ها و اعمال هست که اینها رو خداوند متعال در قرآن مجید نقل فرموده از قول حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که از خدا درخواست کردند در سوره بقره آیه 128 خدا اون رو مطرح فرموده است: ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وقتی که پایه های خانه کعبه رو بردن بالا، در مقام مناجات با خدا برآمدند. انسان در هر حالی نیازمند ارتباط با خدا هست، اما وقتی به سفری میره مثل سفر حج، چون خیلی از تعلقاتی که معمولا در زندگی طبیعی و عادی خودش داره دیگه اونجا ندارد، طبیعتا میشه فقط برای اعمال، اونجا دیگه مغازه نیست، خرید و فروش نیست، شرایط برای اینه که آدم بتونه یه رابطه مستقیمی رو با خدا برقرار بکنه. بنابراین باید تا جایی که میتواند با دعا و نیایش و گریه و زاری و توبه و مسائل مثل او ادامه بده زندگیش رو. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما اومدن در مقابل کعبه زانو زدن، دستاشون رو بلند کردن و به مقام مناجات با خدا درآمدند. در مناجاتشون چند تا مسئله مهم بود. اول دعا کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما دوتا را، یعنی پدر و فرزند را، دو تا مسلمان در برابر خودت تسلیم قرار بده. ما دو تا تسلیم توییم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا از نسل و ذریه ما هم کسانی رو قرار بده که به صورت یک امت در بیان و همه اونها هم تسلیم تو باشن. یعنی هم به خودشون دعا کردن و هم در حق نسل و فرزندان و ذریهشون تا دامنه قیامت. معلوم میشه انسان در مقام دعا و نیایش نباید بخیل و تنگ نظر باشه. خدایا مرا بیامرز، این بخله. خدایا ما را بیامرز، مار را نما، ما را بیامرز. چون بعضیا به خیر شما میگیم خدای مار را بیامرز، نه خیر، مار و افعی و نمیدونم اژدها و اینا همش آمرزیدم نشه مشکل چندانی به وجود نمیاره. اما خدایا من و پدرم، و پدر میگه من و فرزندم را مسلمان در برابر خودت قرار بده، یعنی تسلیم تو باش، هر چه تو میگی برامون مهم باشد. انسان مؤمن یکی از نشانه های زیبایی که داره چیه؟ این است که باید مؤمن در برابر خدا مثل میت تو دست غسال باشه. هیچ، هر چه تو بخواهی همان است، من راضیم. و تو به علینا، حالا وقتی که برای خودشون و برای نسل و ذریهشون از خدا طلب تسلیم کردن، میگن و ارنا مناسکنا. خدای ما نمیدونیم چه کنیم، چه اعمالی رو انجام بدیم که اینها مورد رضایت تو باشه، اعمال حج رو به ما نشون بده. اونایی که میرن برای حج میدونن که الا ولا بد وقتی آدم مشرف شد یه چیزایی رو باید انجام بده. فرض کنید میداند که باید محرم شود، میداند که باید بره در میقات لباسهای معمولیش رو از بدنش خارج کنه، احرام بپوشد. احرام یعنی چه؟ در مرد باید یه حله یا لنگ به بدن و کمر ببنده، یه حله یا رو اندازم روی شانه بیاندازد، طوری که ظاهر بدنش پوشیده بشه. خود این محرم شدن و احرام بستن بحثایی داره. متاسفانه بعضیا خیال میکنن رفتن حمام فقط یه بیار خشکش باقی مونده که یه عربده یه نفر بزنه بگه بیار خشک. قدیمی ها میگفتن دیگه سر بینه یه حمام. در حالی که احرام باید بدن را بپوشانی. سنی بدبخت میاد یه طرف بدن شانش یه وله، آزاده آزاده، بله؟ تمام بدنش پیداست. از اون طرف یه لنگ بسته تا سر زانواشه، رعایت هم نمی کند. تو آینه نگاه میکنه، براش مهم نیست، سوار ماشین سرپوشیده میشود، حرف میزنه، آرایش میکنه، هر چی بخوای بگی. که وقتی آدم محرم شد، که خدا نصیبتون کنه انشالله، با معرفت مشرف بشید. حالا اگه مثلا فرض کنید از مسجد شجره داره محرم میشود، الله اکبر، واقعا اون لحظه ای که آدم لباسش از بدنش در میاره و لباس احرام میپوشه، احساس میکند انگار من روز قیامت رو دارم با چشم خودم میبینم. اینجا ایست که دیگه نه پول به درد من میخوره، نه دنیا برای من کاری میتونه بکنه، هیچ کس هیچ کاری برام نمیتونه بکنه، خودم هم و خودم. این چند سفری که خدا نصیب من کرده مشرف شدم برای حج، ولو اینکه همش نیابت بوده، خودم به قصد شخصی نرفتم، هنوز واجب الحج نبودم که برم، اما به عنوان نایب رفتم، لحظه های خیلی تکان دهنده است وقتی آدم محرم میشه و میخواد بگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، لبیک ذی المعارج لبیک. اونقدر عالی است این صحنه و لحظه هایی که آدم محرم میشه اگر بفهمه چه کار داره میکنه، که شاید هیچ لذتی در زندگی انسان بالاتر از این لحظه نمیتونه به حساب بیاد. خب حالا محرم میشه، بعد میاد در مکه، وارد مکه وقتی شد، حالا تا اون جایی که حدود 1 کیلومتر 2 کیلومتر از محل و میقاتی که محرم شده این لبیک رو میگه، تا میاد دیگه وقتی که خارج شد از اون منطقه میقات میتونه دیگه ساکت بشه، دلیل نداره، لازم نیست حتما بگه. تا وقتی میرسه در مسجد الحرام، اونجا دیگه حتما نباید بگه، وارد میشه تو مسجد الحرام. اونایی که بار اولشونه که به مسجد الحرام میان، کف پاشو که آدم میذاره کف مسجد الحرام، احساس میکنه دنیا رو خدا بهش داد. الله اکبر. واقعا نمیشه تصورشو کرد که تو مسجد الحرام آدم چه حالی پیدا میکنه. میاد میره برای طواف، حفش و طواف میکنه، اعمال حج رو و عمره تمتع رو انجام میده. بعد از آنی که عمره رو انجام داد آماده میشه برای اینکه بره برای اعمال. حالا روز نهم میشود، صبح روز نهم باید طوری برنامه ریزی بکنه که قبل از ظهر حتما در عرفات باشه. تا کی؟ تا اول غروب آفتاب. حالا خود باز عرفات چه دنیای عجیبی است، چه صفایی داره، چه شرایط زیبایی رو آدم میتونه در عرفات داشته باشه که اینجا معرفت پیدا باید بکنه. عرفاتش میگن برای اینکه سرزمین معرفت یابی، آدم بره به خودش فرو برود، یه گوشه ای رو برای خودش پیدا بکنه و فکر کنه که روز قیامت که میشه همین طورن، همه یک لباس یک رنگ پوشیدن، از تو قبرشون بیرون آمدن، اینجا هیچ آدم ندارد، نه خونه و ماشین و موبایل و نمیدونم امکانات و اینا، هیچ تنها. متاسفانه اخیراً به خاطر اینکه بعضیا همراه میارن، موبایل میارن، پول میارن و حواسشون تو عبادتشون نیست، بله؟ به جای اینکه تو عرفات دعای عرفه را بخوانن که اگر کسی واقعاً اهلش باشه، دعای عرفه امام حسین قوقا میکنه تو وجود آدم. چطور ماها اینقدر گاهی وقتا برامون یه فرصتای عالی گیر میاد قدرشو نمیدونیم؟ چقدر خون دل خورده تا یه بار در عمرش بره مکه؟ میبینی روز عرفه است، تو عرفات نشسته با بغل دستیش حرف میزنم، بابا برنشو برو یه دعایی بخون، یه گریه ای بکن، یه طلب مغفرتی برای خودت. اینجا جایی نیست که آدم به حرف دنیا بخواد تهی کنن. یه نصف روزه گوششون بده کار که نیست. اونقدر بعضیشون رو من میدیدم خدا میدونه رنج میبردم که درک نمیکنه که این مقام مقام عبادته. بچسب به این که هر جوره هست خدا را از خودت راضی کنی تو این روز، کاری به کار بقیه نداشته باشید. حرف همیشه میشه زد، اما عرفات همیشه نمیشه پیدا کرد، گوششون به دکار نمیشه. الله اکبر. اول غروب آفتاب که میشه باید از عرفات بزنی بیرون، بله؟ میای کجا؟ به طرف مزدلفه یا مشعر الحرام. حالا جالب اینجاست که مناسک به ترتیب برنامه ریزی شده است. میفرماید فاذا قضیتم مناسککم، سوره بقره آیه 200، فاذکروا الله کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، تا میتونید به یاد خدا باشید. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. یه عده فقط دنیا رو دارن، از آخرتم خبری براشون نیست. حتی تو عرفات و مشعر اعمال حج، یعنی همش به یاد خدا بودن، اما خیلی ها به یاد خدا نیستن. سال گذشته، نه امسال، سال گذشته که من مشرف بودم، یه برنامه ای شد، بنا رو گذاشتیم بر این که از عرفات تا مشعر پیاده بیاد. متاسفانه یه جفت دمپایی عرض کنم که به درد نخور ما داشتیم، اینا چند تا قدم باش را رفتیم پاره شد، انداختیم پای برهنه. تو این سنگا کلوخا رو زمین کاول زده بودیم، پاها کیف میکرد آدم از این که نمیتونه یه قدم راه بره. تازه یه همسفری هم داشتیم، یه ذره بنده خدا وزنش بد نبود، این هم اومده بود پاش زخم شده بود، انداخته بود خودش رو دوش ما. گفتیم خب، قدیمی ها میگفتد که خودمون کم بودیم، یه بارم اضافه شد، هم خودمون رو میکشیدیم هم یه بار اضافی داشتیم میآوردیم. اما توی یه حالی بودیم، از اول شب که ما راه افتادیم 4 ساعت طول کشید تا خودمون رسوندیم به، عرض کنم که مزدلفه، آخرای شب بود رسیدیم برای مشعر. اونجا جایی که میگن خود کلمه مشعر خیلی مهمه، یعنی محل پیدا کردن شعور. شعور یعنی چه؟ یعنی درک. درک کجای قرآن آمده؟ ما در قرآن مجید بعضی از جاها رو داریم که خداوند متعال از کلمه یشعرون استفاده کرده. 31 جای قرآن خدا کلمه یشعرون، لا یشعرون، ما یشعرون مطرح کرده است. در 1 جا یشعرنه آمده و در 1 جا یشعرکم. حالا اون جاهایی که یشعرونه دقت کنی، بعضیشو من اشاره بکنم. اگرچه 21 جای قرآنه، ولی چند تاشو اشاره میکنم. خدا میفرموید یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. یکیش کجا؟ سوره بقره آیه 9. دوم تو همین سوره بقره آیه 12، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خودشون فساد میکنن ولی درک نمیکنن. سوم سوره آل عمران آیه 69، ودت طائفه من اهل الكتاب لو یضلونکم و ما یضلون الا انفسکم و ما یشعرون. بعضی خیال میکنن شما رو دارن گمراه میکنن، اما در حقیقت خودشونو دارن گمراه میکنن، درک نمیکنن. در سوره انعام آیه 6 میفرموید و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. خیلی حرف عجیبی است. میفرمایند که میخوان مؤمن، یه عده‌ای هستن که از اهل یهود دوست داشتن و آرزو میکردن شما رو گمراه بکنن، بله، ولی زیر بار نتونستن برن، کسی اینا رو گولشون رو نخور. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، دیگران رو باز میداشتن خودشون هم دوری میکردن. بعد میفرموید اما خودشون رو داشتن هلاک میکردن، خودکشی داشتن میکردن، ولی توجه نداشتن که نمیشه مردم رو گمراه کرد. آدمی که فکر میکنه میتونه مردم رو فریب بده و گمراه کنه، در حقیقت کیا داره نابود میکنه؟ خودشو داره جون میکنه که مردم رو گمراه کنه. خدا میفرموید و اینها نمیدونن، درک نمیکنن که گول نمیتونن به کسی بزنن. در سوره عرض کنم که مبارکه انعام آیه 123 میفرماید و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها. در هر روستایی اونایی که بزرگترین مجرمهای تو اون روستا هستن میان، برای چی؟ لیم کروفیها، میان نقشه بکشن، حیله گری بکنن، حق بازی بکنن. و ما یم کرون الا به انفسهم، اینا حیله هاشون غیر این که به خودشون برگرده چیز دیگری درش نیست، نقشه میکشن علیه خودشون در میاد و ما یشعرون، درک نمیکنن. 21 جا خدا میگه نمیفهمن، درک نمیکنن. یک شکه خیلی قشنگ بد نیست، من اون یه دونه رو برای شما بیان بکنم چون خیلی نکته است. همه تون شنیدید، میگه حتی اذا اتوا علی واد النمل. حضرت سلیمان رسیدن کجا؟ به سرزمین مورچه ها. قالت نملتون، یه مورچه ماده بود که مرکزیت فرماندهی رو داشت، ملکه مورچه ها بود. گفت ادخلوا مساکنکم، برید تو خونه هاتون. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، زیر دست و پای لشکریان سلیمان له نشید. و هم لا یشعرون، مورچه با اون قدش گفت لشکریان سلیمان درک نمی کنن، نمی فهمن. بله؟ گاهی وقتا میگیم شعور نداری؟ نمی فهمی؟ نمی فهمی؟ مورچه گفت اینا نمی فهمن. حضرت صداش زدن بیا اینجا ببینم چی میگی با این قد یه ذره ایت، خلاصه داری میگی لشگر من نمی فهمن. گفت آخه شما نگاه کنی، این همه لشکر اومدید سوار بر اسب دارید میرید، زیر دست و پاتون نگاه کردید ببینید ما داریم نابود میشیم؟ من دیدم شما دارید میاید از توجه به این ندارید که زیر دست و پایی اسباتون ماها داریم نابود میشیم. تنها کاری که از دست من برآمد این بود که برم به مورچه ها بگم برید تو خونه هاتون زیر دست و پاله نشید. خدا میفرماد فتبسم ضاحکم من قولها، یه تبسمی کرد از این حرفی که این مورچه زده بود. و قال رب اوضعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، گفت خدایا به من توفیق بده تا من نعمتهایی که تو به من دادی و به پدرم دادی، بله به مادرم نعمتهایی که دادی قدرشو بدانم. یعنی خیلی از نعمت هاست که ما قدرشو نمیدونیم، ناشکری میکنیم. همینقدر که خدا درک و فهم میداده به سلیمان که صدای مورچه رو بشنوه، همینو برای خودش قیمت میدونه. این فرماد خدایی به من توفیق بده قدر این نعمت رو بدونم که اگر من حرف این مورچه رو نمیفهمیدم چه بسا خیلی از اینا زیر دست و پای ما له میشدن. بشری که نمیداند، نمیفهمد، توجه ندارد و خدای میگه لا یشعرون ما یشعرون، این بشر باید بیاد تو مشعر الحرام چی پیدا کنه؟ شعور. جمع شعور چی میشه؟ مشاعر میشه. میگن فلانی مشاعرش از دست داده، خدا نکنه یه وقت آدم درک و قوه درکش از دست بده، دیگه کسی رو نمیشناسه. میگه شما؟ میگه من بچه‌تم. میگه که نمیشناسم. بابا من بچه خودتم. میگه کدوم بچه؟ از کی هستی؟ تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ میگن حواسش پرت شده، شعورش از دست داده، مشاعرش کار نمیکنه. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی آدم باید سعی بکنه اون چیزایی که باعث میشه درک آدم بره بالا قدر بداند. مجالس مذهبی چیان وسیله ای برای بالا بردن شعور مردم و شعائر مذهبی هست. جلسات روزه و چیان شعائر الله هست، منبر شعائر الله هست، پرچم، گریه، عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی، اینا چی هست؟ شعائر الهی هست. مسجدی که شما میرید توش نماز میخوانید جز شعائر خداست. بله؟ خدا میفرماید بدانید شما همتون که یکی از چیزهایی که واقعا جز شعائر الهی حساب میشه و در اعمال حجم میخونیدش، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، مواظب باشید اون چیزایی که خدا حلال کرده در شعائر خودش شما یه وقت از بینش نبرید. میره سراغ مکه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، کجا میگه؟ سوره بقره آیه 158 میگه صفا و مروه از شعائر خداست. دیگه چی؟ والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، در سوره حج آیه 36 میفرموید اون گوسفندی که میفرستید برای اینکه بفرستید بره توی قربانگاه، این چیه؟ جزء شعائر الهیه. بله، گاو و گوسفند و شتر و اینا رو برمی‌دارن میان و واقعا دیدنیه، خیلی قشنگه. من دیدم بعضی از این عرب‌هایی که پول دارن وضعشون خوبه، یک شتر حسابی برمی‌دارن میان، اینقدر زلنگ و زلنگ به این می‌بندن، گل و میخچه درست می‌کنن براش، اینقدر قشنگش می‌کنن که حد و حساب نداره. با یه دنیا قشنگی اینو میفرستندش طرف کشتارگاه و خودشون هم دنبالش را میفتند، عشق میدن، خدا خدا میکنن. در مشعر الحرام جا خواب نیست، اما بعضی رو میبینی، نه اینکه روز مثلا تو عرفات بوده، حالا که رسید مشعر، بله، دنبالی میگرده، یالا چادرمون کجاست، میخوایم بریم استراحت کنیم. بابا یه شبه بیدار بمون، بلند شو برو بالا سر این کوها، ریگت جمع کن. بله، یه چرا قوه بعد قبل یا برمی داشتن میرفتن با یه قاشق، هی این خاکا رو زیر رو کنن یه ریگ گیرشون بیاد، فردا میخوان برن بله به شیطان ریگ بزنن دیگه. اگر آدم با دقت نگاه کنه میده الله اکبر، این همه آدم میفتن تو این بیابون به ریگ جمع کردن، همه یک کیسه گل گردنشونه، هی ریگ پیدا میکنن میدازن توش. یعنی باید بدونی ذخیره میخوای برای قیامت دا، از همین جا کارا دا جور کن. فردایی رفتی خواستی با دشمنت به جنگی، ذخیره نداری، میره میگیره میخوابن. چقدر ریگ جمع کنم؟ شما باید سه نوبت برید سنگ بزنید. بله؟ بعضیش هم به خودشون میزنند، بعضیش به شیطان. بله؟ ما که زرنگن، اول خودشون رو سنگ سال میکنند، بعد شیطان. روز اول که میرید، یالا جمره عقبه رو بزن، هفت تا سنگ. روز دوم، سه تا هفتا بیس و یکی. دوباره روز سوم، سه تا هفتا بیس و یکی و بیس و یکی، چل و دوتا و هفتا، بله؟ 49 تا، 49 تاش باید بخوره. چند تا بردارم که 49 تاش بخوره؟ اینجا حواس میخواد، باید اینقدر بردارم که اگه هرچیش به درد نخورد و ریختم کنار یا پرتاب کردم نخورد، بازم داشته باشم. بیایید اعمالتون رو پر کنید. کیسه یه عمل اگه خالی ماند، روز قیامت آدم مصیبت پیدا میکنه. حالا برگردیم روی آیه شریفه‌ای که اول بحثمون خوندیم و خیلی نکته‌های قشنگی رو من آماده کرده بودم، ولی دیگه حالا فرصت برای اینکه همه اونها رو ما بیان بکنیم نبود و همین در حدی که می‌خواستیم یه ذکری کرده باشیم از آیه ارزشمند مشعر الحرام. گوش بدید آیه را و لذتش رو ببرید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اگه مردم درک و شعور داشتن، میدونستن در حج ابا عبدالله چه ظریف و زیبا همه چیز آمده، آقا سعی صفا و مروه به جا بردن، مرتب میرفتن بین خیمه‌گاه، می اومدن تو میدان جنگ، آقا طواف کردن، نماز خوندن، عبادت کردن، تا جایی که آقا به جای یک قربانی 72 تا قربانی دادن، یکی از آن قربانی ها عزیز دلشون بود، علی اکبرشون بود، اما تو آخرین لحظه نوشتن آقا سرشو به نیزه قریبی گذاشت. صدا میزنه آیا کسی هست من قریب و یاری کنه؟ آیا جناب آقا را دادن؟ نه به خدا قسم. امام سجاد با اون تبی که تو بدنشون بود گفتن عمه جان برید برای من یه شمشیر و عصا بیارید. عزیز دل برادرم شمشیر و عصا برا چی میخوای؟ فرمودن مگه صدای ناله بابام رو نشنیدی؟ میخوام با شمشیر جنگ کنم، به عصا تکیه بدم. یا ابا عبدالله، آقا اومدن سر جوانشونو به دامن گرفتن. علی جانم، مصلحت خدا در اینه که شما زنده باشی، یعنی تو باید زنده بمانی و این اسرا رو به مدینه جدشون برگردانی. تو باید زنده بمانی و 40 منزل سر مرو بالای نیزه ببینی و دم نزنی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.